خواهش میکنم چشم 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 در خدمت شما هستم انشاءالله. چشم چشم بله دیگه وقتی از اهل بیت که جدا میشن مردم گرفتار این مسائل دیگه ذا خالفت ها قبیلتون فختلفو فسارو حزب ابلیس دیگه فرمایش رسول اکرم دیگه خواندیم دیگه وقتی از اهل بیت جدا شدن یعنی رفتن در حزب ابلیس و اردوگاه ابلیس اونجا پرسه زدن و اینها. فما باید خدا را شاکر باشیم همین محبت و ولایت نیمه‌ای که به ما داده و قدرش هم نمیدانیم این رو یه مقدار شاکر باشیم. خدای عالم یک نعمتی به ما داده، به تعبیر آقا امام صادق سلام الله علیه، شما در این دنیا قدر نعمت ولایت ما را نمیدانید، در آخرت وقتی قدرت ما را دیدید اونجا متوجه میشید که خدا چه نعمت بزرگی به شما داده. بله، ولذا ما باید هم خودمون نسبت به این نعمت شاکر باشیم، در منبرهامون تلاش کنیم تمام بحث های تاریخی، سیاسی، اخلاقی، تفسیری رو گره بزنیم به ولایت. همه چی اگر گره بخوره به ولایت خوبه، چه بسا 100 نفر 500 نفری که حرف ما رو میشنون 5 نفری متوجه بشن، به خط بیفتن. همین ها برای ما بهترین ذخیره است برای روزی که لاینفع مال ولا بنون. خود دوستان اگر سوال دیگری هست در خدمتشون هستیم. علامه عسکری بعد از نقل این روایت می‌فرماید بحث سر این هست، دوستان داشته باشند روایتی رو در بهار جلد 31 صفحه 307 کنا جلوسن این دلیین علیه السلام فدا ابن عثمان فقال له یا عثمان ثم قال انی لم اسمهی به اسم عثمان الشیخ الكافر انما سمیتو به اسم عثمان ابن مزعون. مرحوم سید جعفر مرتضی میگه نقول الف ان هذا الناس قد تزمن وصف عثمان به شیخ الكافر و هذا امر لا يستر منه علیه السلام لا سیما و انه علیه السلام کان ينها اصحابه عن التفوه به امثال هذه الامور فهین سمع فی الصفین ابن الحنفیه یتحامل علی عبید الله ابن عمر و ابی قال له لا تذکر ابا ولا تقل فیه الا خیرا بل ان معاویه نفسه کت کت و عثمان ان ابا در یذکر ابا بک و عمر بحسن القول ولیکن هین یذکر عثمان یقعو فی و یذکر عیوبه و مخالفاته فراجه بل هذا النوع من التعابير لو صدر منه عليه السلام فإن من شأنه أن يعطي الآخر الذريعة والحج أمام الناس في محاربته تا اونجایی که میاد ذکر نافی بعض فصول الجزء الاول من لحاظ ما یفید معرفت اسباب تسمیه تعلی بعض ابناء به اسماء مناوی ابی بکر و عثمان فلا بس بالرجوع الی ان تسمیه باسم الاحباء و هم احیاء بر بهم وصله لهم و تسمیه با اسماءهم بعد موتهم وفاء لهم و احیاء لذکرهم. الا ای حال این طور عبارت ها همینطوری که سید جعفر مرتضی میفرماید از شأن امیر المؤمنین بدوره و بویژه اون زمانی که فتنه ها از هر کوی برزنی علیه شیعه و علیه امیر المؤمنین برمیخیزه. در صفین وقتی به معاویه ناسزا میگن اینی اکره ان تکونو سبابین، بلیزا اینطور عبارت ها یه مقداری حالا به چه چیزی هست تقریب المعارف، بله خب سندی نداره که آخه و عثمان ابن یعصوب المنافق ندیگه اینا ندیگه نداره دیگه. سندی نداره، خب سند نداره دیگه، ماشینی که سند نداشته باشه خونه بی سند چه ارزشی داره؟ حاضری شما خونه بی سند رو بخری؟ ماشینی بی سند حاضری سوار چی؟ بله. الا ای حال این روایات اینطوری در روایت اون اخبار رضا هست که حضرت می فرمونه دشمنان ما احادیث جعل کرده ان، بعضی ها احادیثی در مذمت دشمنان ما، برای اینکه وقتی اهل سنت این احادیث رو میشنون به ما جسارت میکنن. ببینید من این رو بزنم بیاد، این دیگه کاملا جواب همه اینها رو میده. این روایت این عیون اخبار رضا، عزیزان خوب دقت کنن، عیون اخبار رضا جلد اول صفحه 272، امام رضا به ابن ابی محمود این مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها علی ثلاثه اقسام، احدها الغلو و ثالثها التصریح به مطالب اعدائنا. در مذمت دشمنان ما روایاتی آوردن تا اذا سم او مردم مطالب اعدائنا به اسمائهم طلبونا به اسمائنا. وقتی یک عده مخالفین ما بشنوند که ما به مقدسات اونها ناسزا گفتیم، اونم به خود ما ناسزا میگن. خدا فرمود ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، آیه 108 سوره انعام. ولذا این طور روایاتی که صریح در مذمت خلفا و غیره هست، یه مقداری ما باید دقت کنیم که اینها با جو اون روز نمی ساخت. و اضافه تعبیر حضرت امیر است که ان الفحش و التفش تفحش لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، با این تعبیر. ولی زا ما باید یه مداری اصلا از نقل این طور مطالب جدی خودداری کنیم، مطرح کنن. ما همین روایت امام رضا را میخوانیم، وقتی روایتی که سند نداره به جاش بیان همین صحیح بخاری که این همه مطالب در رابطه با خدا و پیغمبر و غیره ها برده، اینا رو بیان جواب بدن به ما. عرضم در برابر اینها همونطوری که مقام معظم رهبری هم چند بار اشاره داشتن، ما باید بیاییم دعوا را ببریم به زمین اونها. وقتی نقل میکنه دو تا سه تا مطالبی از صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح دیگرشون که با عقل نمیسازه. آقا اینا رو شما باید جواب بدید. بله
بله،
آیات شیطانی اومده همین ها را نقل کرده و نسبت به رسول اکرم شروع کرده جسارت کردن. بله زا مهم دارید در نقل این طور مطالبات خیلی دست به عصا را بریم. شبهاتی هم که می کنن، بنده بارها گفتم در پاسخ به شبهات اینها جوابهای نقضی بهترین جوابه، یعنی تار پود فکری طرف مقابل رو به هم می ریزه. شما 100 تا دلیل حلی بیار، به اندازه یک جواب نقضی در طرفی که لجوج هست اثر نمیگذاره. یکی دو تا جواب نقضی بیاری دیگه طرف دیگه کلن به هم میریزه و دیگه همچه مطالبی رو نقل نمی کنن. دو جا سه جا همچه برخود با اینها بشه، اینها دیگه قطعا از این کارشون دست بر می دارن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، فبهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. ما در رابطه با فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن تمام عبادات و اعتقادات و اخلاقیات به منزله ظاهر و به منزله عیولاس، ولایت باطن اینها هست، و اشاره کردن به روایتی از کافی که نزلت الولایه انما اتاه ذلک فی یوم الجمعه بعرفه. من دیروز عرض کردم که ما روی این قضیه نزول آیه اکمال در عرفه در منابعش کار کردیم، ولی دیروز هر کاری کردم پیدا نکردم. امروز حالا دیگه دعای آقایان اجابت شد، من دیدم یک فایل مفصلی 70-80 صفحه‌ای اصلا در رابطه با نزول آیه اکمال در منابع شیعه روز عرفه ما کار کردیم. چون بحثمون بارها اینو گفته بودم من، ولی هرچه می زدم دیروز دیدم نمیاره. حالا دیگه صلاح این بوده، در اینجا مفصل ما این رو کار کردیم و این عبارت همین عبارت کافی هست که آوردن. بعد آمدیم فرمایش علامه مجلسی که ایشون می فرماد این آیه دو مرتبه نازل شده، هم در عرفه نازل شده هم در قدیر نازل شده، مرآت العقول جلد 3 صفحه 261 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 333. بعد علامه مجلسی در بهار جلد 55 صفحه 369 باز خیلی مفصل که نزول آیه اکمال آیا در عرفه درست بوده یا درست نبوده. چون ما حدود نزدیک شاید نزدیک 50 تا روایت داریم که آیه اکمال در قدیر بعد از نصب امیرالمؤمنین نازل شده، نزدیک 50 تا روایت حد اقلش. اهل سنت هم عرض کردم نزدیک 7-8 روایت هم از اهل سنت داریم که آیه اکمال بعد از نصب امیرالمؤمنین در قدیر نازل شد، ولی این روایتی که آقایان برداشت می کنن که آیه اکمال در عرفه نازل شده، این یه مقداری اولا برای که با اون نزدیک 50 تا روایت در تعارضه، نمیتونه یک روایت صحیح هم که باشد بیاد معارضه کنه با 50 تا روایتی که نزول آیه را در قدیر بعد از نصب حضرت امیر مطرح میکنه. و مرحوم عیاشی در صفحه 293 تفسیرشون این عبارت رو میاره، مرحوم ملا صالح مازندرانی جواب مفصلی داده شرح اصول کافی جلد 11 صفحه 278، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که دیروزم دوستانم اشاره کردن، ایشون قائل به دوبار نزول نیست، بلکه ایشون می‌فرماید این آیه در عرفه نازل شد ولی رسول اکرم در قدیر قرائت کرد، یک بار نازل شده. و روایات دیگری هم ما داریم که رسول اکرم مأموریت داشت ولایت امیرالمؤمنین رو در عرفه مطرح کنه و اونجا سر صدا کردن داد و بیداد. و بعد از قضیه خلفای اثنی عشر و لذا برای رسول اکرم امکان قرائت آیه اکمال در عرفه نشد. بعد در قدیر بعد از نصب امیرالمؤمنین این رو قرائت کرد. فرمایش علامه طباطبایی این هست و قولو هین تکلمت طائفه، بله این عبارت روایت همین حدیث جلد 8 رو میاره، بعد روایت های دیگری هم میاره علامه طباطبایی، تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 197 که در عرفه نازل شده ولی پیغمبر قرائت نکرده، در قدیر قرائت کرده. نظر ایشون اینه. سید جعفر مرتضی هم معتقد است که دو مرتبه نازل شد. دوستان میتونن از صحیح من سیرت نبی جلد 31 صفحه 310 موسوعت امام امیرالمؤمنین هم که آیه ری شهری یعنی لجنه نوشته، ایشون هم باز همین تعبیر رو داره برای اینکه در عرفه نازل شد ولی در قدیر ابلاغ شد. موسوعه امام امیرالمؤمنین جلد 2 صفحه 290
مشکل ایجاد میکنه که تا همین ابلاغ نشده چجوری اکمال شده
دیگه اونجا یا علی یا رسول الله علی را برای خلافت نصب کن که با این نصب من تکمیل کردم دین را. دیگه علایان آقایان برداشتن، بند خودم برداشتم خلاف این هست. بینید در حدیث مورد نظر ما عزیزان دقت بکنن، دیروز من اشاره کردم این حدیث رو دوباره آقایان ملاحظه کنن، ثم نزلت الولایه یا ولایه و انما اتاه ذلک فی یوم الجمعه بعرفه. آیا ولایت آیه ولایت، آیه ولایت که نما ولیکم الله و اون در مدینه نازل شده بعد از اینکه امیرالمؤمنین انگشتر به سائل داد، اگر مراد الیوم اکملت لکم دینکم از این به عنوان آیه ولایت تعبیر نمیشه. یعنی رسول اکرم مأمور به ابلاغ در عرفه بوده ولی همون روایتی که ما خواندیم، چند تا روایتم هست، نبی مکرم فرمود من میترسم بیم دارم یکذبونی و فتنه کنن، چون ابن عم من قطبت رفیهم کذا و کذا، ما من احد منهم الا قدوتره علی ابن عبی طالب بعض اقربائه، همین افرادی که در کنار من هستند هر کدام دست بگذارم روش امیرالمؤمنین یکی از خیشاوندشه یا در بدر یا در احد یا در حنین به درک واصل کرده و اینها دل خوشی با علی ندارند. ولی زا این ماند تا در قدیر آمد بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت والله یعصمک من الناس. بعد نبی مکرم علی را نصب کرد و بعد از نصب آیه اکمال رو نگم، نزدیک 50 تا روایته آیه اکمال بعد از نصب امیرالمؤمنین نازل شده نه قبل از نصب. این حدیثم حالا بنده برداشتم اینه، نه ربطی به آیه ولایت داره نه به آیه ابلاغ داره نه به آیه اکمال داره. نزلت الولایه بله، ولایت علی در اونجا بنا بود ابلاغ بشه، زمینش نبود. آمد رسول اکرم فرمود من بیم دارم اینها فتنه کنن و این انجام نشد. بعد در قدیر آیه ابلاغ آمد نسب امیر المؤمنین، بعد از نسب امیر المؤمنین آیه اکمال آمد.
ابلاغ نشه اصلا نمیتونه اکمال شده باشه.
بله بله کاملا درست. نه نه نه، در اونجا ببینید ولایت نازل شده نه آیه اکمال. علی را معرفی کن، علی را برای خلافت نصب کن.
خب خب نکردم، علی را نصب کن ولی من همون نکردم.
خب
خب تا ابلاغ نکردم نزول اکمال
خب من عرض کردم این آیه ربطی به اکمال نداره، این حدیث ارتباطی به آیه اکمال نداره، ولایت علی نازل شده نه آیه اکمال. ببین عزیزان نمیدار دقت کنن حدیث رو. بله اصلا به طور کل علی را برای ولایت نصب بکن. آیش دست ما نیست. چیه؟ ببینید ببینید ثم نزلت الولایه انما اتاه ذلک فی یوم الجمعه. اول عرفه جمعه نبوده، هیچ شکی نیست، عرفه روز دوشنبه بوده. ببینید عرفه جمعه نبوده. بله همه از این زیر سوال میره دیگه. همه برای شما عرض کنم عرفه روز دوشنبه بوده، وفات نبی مکرم روز دوشنبه بوده. و این که آقایان آوردن دیدم علامه عسکری آمده همین قضیه‌ای که روز دوشنبه بوده عرفه این ملاک قرار داده، پیغمبر اکرم بعد از او 81 یا 82 روز زنده بوده، اینا را تنظیم کرده. میگه اصلا عرفه به جمعه نمیتونه بخوره اصلا. الله ایه حالین انزل الله عز و جل الیوم اکملت لکم دینکم. و اینکه آیا در عرفه نازل شد نداره، اینا جمله مستقله. فانزل الله نیست، ببینید فانزل الله نیست. امر الله رسوله به ولایت علی. تمام این روایاتی که شما ملاحظه کنید در رابطه با آیه اکمال هست با کلمه ف آمده. حالا ملاحظه بفرمایند دوستان، فقام به ولایت علی و قدیر خم فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم. کاملا واضح و روشن دیگه، اونجا کلمه فای سمه نداریم ما، یعنی خیلی واضح روایت که اصلا اصل ولایت یا پیغمبر جبرئیل آمده معرفی کن بدون که آیه نازل کنه. حضرت فرمود اگر معرفی کنم فتنه میشه، همینطوری مسکوت مانده تا حضرت از عرفه یا بعد از ایام منا و غیره حرکت کرده به طرف قدیر. حتی به طوری که میگن رسول اکرم از منا برگشت، چون قبلا توافینا رو انجام داده بودن، کنار بیت الله نیامد، از قسمت شرقی بیت الله الحرام راه رو کج کرد به طرف مدینه آمد، رسید تقریبا بعد از 6 روز 5 روز رسید به منطقه قدیر. جبرائیل اونجا نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. شاید فرضاً فرمایش آقایان رو هم بزرگواران رو هم قبول کنیم، بگیم آقا تقیتا نازل شده. این که اهل سنت همه اتفاق نظر دارند آیه اکمال در عرفه نازل شده، ما یک روایت داریم طبق اهل سنت، 50 روایت هم داریم خلافشه. خود به ما خالف العامه. حالا خود علامه مجلسی هم که فرمود این روایت دو تا طریق داره، هر دو طریقش هم ضعیفه. وقت ایشون اومده هم در مرآت هم در بهار چند صفحه در رابطه با توجیه روایت آورده. بنده عرض کردم نه، روایت همون فرمایش آقای خویی درسته، روایت صحیحه. زیاد ابن منذر ما نمیتونیم روایاتش رد کنیم. ولایت نازل شده، ولی آیا آیه ولایت نازل شده، آیه اکمال نازل شده؟ هیچی ساکته.
نه، قرینه از برای ولایت نازل شده.
بله پیغمبر جبرئیل آمده یا رسول الله علی را به عنوان خلیفه معرفی کن. بله همینطوری مسکوت مانده. پیغمبرم به جبرئیل گفت به خدای عالم عرضه بدار که من از امت میترسم نسبت به امیرالمؤمنین فتنه کنند. قضیه دیگه 4-5 روز مسکوت مانده تا رسیده حضرت منطقه قدیر. اول آیه ابلاغ آمده، بعد نسب امیرالمؤمنین آمده، بعد هم ببینید اهل سنت هم همین رو دارن. تاریخ بغداد از ابو هریره روایتم از دیدگاه اهل سنت 100% معتبره، بررسی سندش هم کردیم. الست اولا بالمؤمنین چه بخ. بعد از اینکه نصر شد عمر ابن الخطاب گفت بخ یا بخن بقیه اثبات مولا و مولا گفت فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم. برای شما عرض کنم باند اسطلقابه ابن اسیر که دیگه معتبرترین کتاب اهل سنت، فقال عمر ابن الخطاب ابن ابی اصبحت الیوم ولی کل مؤمن البدایه و نهایه. باز قال عمر ابن الخطاب ببینید الست اولا این دیگه ابن کثیر دمشقی با سند معتبرم نقل میکنه. فقال عمر هنی انلک اصبحت و کذا فلان. بعد از او آیه اکمال نازل میشه. حدود 7 روایت تو ذهنم است در منابع اهل سنت ما داریم در نزول آیه اکمال در قدیر، ولی این خلاف عقاید اهل سنت. نه ما همین ولایت نازل، پیغمبر مأمور به ابراق ولایت بوده، آیه ای ما نداریم آیه نازل شده باشد. فانزل الله هم نداره اونجا، ولی تمام روایاتی که شیعه دارد در رابطه با نزول آیه در قدیر میگه فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم، ولی این روایت کافی کلمه فا ندارد. ولی زایم داری این روایت کنار هم که قرار میگیره همونطوری که القرآن یفسر بعضه و بعضن، احادیث هم یفسر بعضه و بعضن، خیلی واضح و روشنه. ولذا این رو عزیزان به هیچ وجه دغدغه‌ای نداشته باشن و خیلی هم خودشون رو هم معطل این نکنن. حالا من اگر بتونم این آیه اکمال رو که ما کار کردیم این رو من روی گروه من میگذارم که دوستانم ملاحظه کنن. و دیگه تمام آنچه که بزرگان ما در رابطه با آیه اکمال گفتن اینجا ما آوردیم، استدلال به ولایت امیرالمؤمنین و غیره. یعنی شما اینجا مثلا ملاحظه بفرمایید، ما نظر بزرگواران را اقوال علماء شیعه فی دلالت الآیه علی امامت علی و ولایت از شیخ مفید و شیخ طوسی و طبرسی و ابوالفتوح رازی و علامه حلی و مرحوم استرابادی و مجلسی و فیض کاشانی و مرحوم حائری و شبر و میرحامد حسین تا آمدیم آیت الله سند از علمای نجف، تمام اینها که هرچه بزرگان در رابطه با دلالت آیه اکمال بر امامت و ولایت امیر المؤمنینه اینها را ما آوردیم. بعد دیدگاه علمای امامیه پیرامون نزول آیه هم آوردیم، مجلسی عیاشی ملا صالح مازندرانی علامه طباطبایی سید جعفر مرتضی و آقای ری شهری اینا را ما آوردیم. من به نظرم یک مقاله خیلی خوب و جامعیه در رابطه با نزول آیه اکمال در قدیر و دلالت آیه اکمال بر ولایت حضرت امیر اون هم در قدیره.
شما از اصحال فخرواده سؤال میکنیم الیوم حکمت لکم دینکم در باره حج، در باره نماز، در باره روزه، در باره جیاد، شما بفرمایید غیرت بلایت چه دلتی نمیدیم؟
دیگه عرض کردم به شتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. ایشون وقتی میاد آیه اولوالامر رو میگه قطعا آیه دلالت میکنه اولوالامر باید معصوم باشه، هیچ شکی ما نداره معصوم علل اطلاق. بعد میاد این همه نگاه کنید شما تفسیر فخر رازی را ذیل آیه اولوالامر، اصلا آدم گیج میشه. آدم تصور میکنه مثلا یک شترتران بیابانهای ریاض آمده یه حرفی میزنه، دوباره از حرفش برمیگرده، دوباره توجیه میکنه، توجیه دیگر. اصلا واقعا گیج کننده است عبارت فخر رازی. بله، چون نمیتونن بگن آقا ابوبکر معصوم بوده، هم سابقه کفر دارند و هم اینکه در دوران خلافتش بگه وقتی من عصبانی شدم از من دور بشید تا موی سرتون رو نکنم، پوست کلتون رو نخراشم. خب این خیلی واضح و روشنه و اون همه کارهایی که این آقایان کردن این دیگه نمیتونن، یعنی براشون مقدور نیست بیان ادعای اسمت بکنن. ولذا روی این جهت، البته بعضی ها مثل ادعای اسمت هم کردن در رابطه با آخچه خینها، حالا یه وقت فرصت بشه من یه مقاله در رابطه با اسمت ما داریم. عرض کردم ما که رفته بودیم معالجه آلمان تو شهر هانیفور، یه 3 هفته اونجا بودیم، یعنی اتاقی که تو بیمارستان به ما داده بود پروفسور سمیعی از هتل‌های 5 ستاره تهران مجهزتر بود. ما هم دیگه هیچ کاری هم که نداشتیم اونجا، کامپیوترم در اختیار ما بود. یکی از چیزهایی که ما اونجا کار کردیم بحث اسمت ائمه علیهم السلام و تمام شبهاتی که اهل سنت و وهابیت در رابطه با اسمت دارن، و حتی اینا بعضی هاشون معتقدن ابوبکر و عمر معصوم بودن، این هم ادعا کردن البته بی خبر از فخر رازی. بله، دیگه عرض کردم اینا یه مقداری بحثا به قدری بحثا به هم ریخته هست، واقعا آدم نمیدانه که با این حرفی که آقایان میزنن میخوان چه کار بکنن. حالا دنیا تونستن اینها به یک نوعی این مباحث رو کرسی بنشانن، یک ده افرادی هم هستن چشم گوش بسته هر چی نام میگن قبول میکنن، میگه شبه میگه شبه، میگه روزه میگه روزه. وقتی کی بود نام از حضرت امیر برد برای معاویه، معاویه گفت من یه کاری میکنم، برو به علی بگو. روز 4 شنبه بود، به مؤذن گفت بگید آقا نماز جمعه داریم میخوانیم. تمام مردم ریختن مسجد، معاویه شروع کرد نماز جمعه خواندن. یک نفرم نگفت بابا معاویه برو جمعه نیست 4 شنبه است. گفت برو علی بگو من تعدادی هزاران نفر از این طور افراد دارم، هر چه بگم انجام میدم، هر چه بگم انجام میدن، سر همه کلا میگذاره، روز 4 شنبه نماز میخونه. خب شما از این چه انتظاری دارید؟ از این مردم چه انتظاری دارید؟ فخر رازی هم حاصل همون جامعه هست، تفکر فخر رازی همون تفکره. شما ببینید در رابطه با آیه غار نزدیک شاید 20-25 صفحه خودش کشته فخر رازی، به در میزنه، دیوار میزنه، آسمان و زمین که میخواد از این آیه فضیلت ابوبکر رو اثبات کنه. من ندیدم هیچ کدام از علمای اهل سنت در آیه غار به اندازه فخر رازی سرمایه گذاری کرده باشد. خدا بیامرزه بعضی از اساتید بزرگواران میفرمودن فخر رازی به نظر من شیعه هست. من خدمتشون عرض کردم شیخ بزرگوار، آقا کسی که 20 صفحه در رابطه با اثبات فضیلت خلیفه اول از آیه غار به این شکلی، اینی میشه گفت شیعه؟ واقعا آدم نمیدانه. به تعبیر اشتباه نکنم مال سید مرتضی شیخ مفید، الان یادم نیست، میگه اصلا آیه غار دلالت بر عدم ایمان کفر ابوبکر میکنه. حالا ما قبول نداریم این روها. بله نه حالا ببینید چون از هما تمام اینها برای تسنیه هست. از هما فلگار قال لصاحبی لا تحزن ان الله معنا و انزل الله سکینته علی بعد علیه ما می آمد دیگه. خود بزرگان اهل سنت گیر کردن توش. بعضی ها گفتن مراد ابوبکره و ایده او به روح، این که ربطی به ابوبکر نداره. بعضی هم میگه پیغمبر که احتیاج به سکینه ندارد. شما ببینید همین سوره توبه آیه 26، سوره انا فتحنا بازم آیه 26، خیلی جالب، و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. علی ای حال اینها ارصد ما این تعابیر رو حالا ایشون داره میگه، ولی از این ما نمیتوانیم. حالا بعضی از آقایان میگن که این ابوبکر خلیفه نبود، یک ابوبکر دیگری بود، اینا هم حرفای بی خودی ما بیج و زیروار این حرفا. بله بله چیز داره دیگه، مرحوم سید مرتضی در اشرافی داره دیگه در جواب قاضی عبدالجبار معتزلی. بله علی حالین اینا یه مقداری ما دقت داشته باشیم که اولا بر این که بعضی از مطالبی که واقعا موهن هست به مقدسات اهل سنت تلاش کنیم اینا حتی المقدور در جامعه‌ای که تلفیقی هست مطرح نشه. البته الان امروز با توجه به این امکانات فضای رسانه‌ای و غیره دیگه همه جا تلفیقیه. شما اگر تو خونتون هم شما حرف میزنید مطلبی بگید، بچه شما فردا میره مدرسه میگه، اون به اون میگه، اون به اون میگه، فردا از شبکه‌های وهابی سر در میاره. ولیزا ما باید خیلی مراقب صحبت هامون باشیم. خدایی نکرده، خدایی نکرده با حرفمون اگر مایه افتخار ائمه نیستیم لا تکونو علینا شینن. بله در رابطه با این روایت من خیلی میخواستم صحبت کنم دیگه ماند. در رابطه با این روایت 5 تا نکته است عزیزان دقت بشه. این حدیث نشان میده که مسیر هدایت یک فراوند تکاملی است در گزیر بود. بعثت، آغاز ابلاغ وحی و پیریزی شالوده دین از بعثت شروع میشه. 2، استمرار 23 سال تبیین احکام اخلاق توسط پیامبر. 3، واقعه قدیر، پیوند زدن نبوت به امامت برای صیانت از دستاوردهای 23 ساله. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این قدیر صورت نگیرد زحمات 23 سال این همه احکام و غیره آمده همه اینها بی ثمر خواهد شد. 4، آیه اکمال، امضای الهی بر رسمیت یافتن نظام ولایت. 5، تکبیر نبی مکرم، تکبر رسول الله و قال الله اکبر به تمام نعمه و کمال نبوتی و دین الله عز و جل و ولایت علی بعدی. در فرهنگ اسلامی تکبیر زمانی گفته می شود که یک فتح بزرگ رخ داده باشد. این نشان می دهد که سپردن پرچم به دست علی بزرگترین پیروزی اسلام بر جبهه کفر و نفاق بوده، چرا که دشمنان امید داشتند با رفتن پیامبر دین نیز از میان برود، اما ولایت این امید دشمنان را ناامید کرد. در رابطه با این که این روایت دلالتش بر ولایت فقیه به چه نحوی هست، در اینجا این نکات رو من عرض می کنم، بعد جلسه بعد انشاءالله این نقطه چهارم رو عرض می کنم. پیام های حساس این حدیث برای عصر حاضر. مدل حکمرانی دین صرفا یک رابطه قلبی با خدا نیست، بلکه دارای نظام سیاسی و ولایت است که در آن رهبر باید منصوب یا معزون از طرف خدا باشد. شاخص وحدت، ولایت محور و نخ تسبیح امت اسلامی است. جامعه بدون ولی مانند پیکر بدون روح است که دچار تشدد و نفوذ بیگانه می شود، که اگر ما بخواهیم در هر جامعه وحدت برگزار بشود، تنها راهش جمع شدن در کنار مائده ولایت. شما ببینید تفسیر ثعلبی متوفای 427 در ذیل آیه و اعتصموا بحبل الله جمیعا از امام صادق، نحن حبل الله الذي قال الله و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، تفسیر ثعلبی جلد 3 صفحه 163. تفسیر ثعلبی غیر از تفسیر ثعالبیه. ثعالبی رو آقایان کلن رد میکنن، یعنی مملو و از موضوعات غیره، ولی تفسیر ثعلبی رو قبول دارن. یا در شواهد تنزیل حسکانی که در ابتدای تفسیرش میگه من در این کتابم جز روایات صحیح نیاوردم، یعنی شهادت داده در امیس کامل زیارات ابن قولوی، میگه آقا تمام احادیثی که من آوردم همه صحیحه. اینجا هم باز از نبی مکرم، من احب ان یرکب سفینه النجات و یستمسک بالعروه الوثقی و یعتصم بحبل الله فلیوال علیا و لیعتم بالهدات من ولده. در معجم کبیر طبرانی روایت خیلی مفصلیه، در جلد 5 صفحه 167 در رابطه با اهل بیت، فلا تقدموهم فتهلكوا، از اهل بیت من جلو نیفتید هلاک می شوید، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، عقب هم نمانید هلاک می شوید، ولا تعلموهم، به شما نرسد چیزی به اهل بیت من یاد بدید، فانهم اعلم منكم. ثم اخذ بيد علي قال من كنت اولى به من نفسي فعلي ولي، اللهم وال من والا و عاد من عادا. یعنی اگر ما بخواهیم در جامعه وحدت برگزار شود، همدلی بین مسلمان ها برگزار شود، جز نشستن کنار اهل بیت علیهم السلام، مائده آسمانی ولایت، هیچ راه دیگری نداریم، هیچ راه دیگری نداریم. و انشاءالله جلسه بعد استدلال بر ولایت فقیه عرض میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.